بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین امین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. اما بعد، فإن فيما تبینت من ادبار الدنيا عني و جموع الدهر علي و اقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي و الاهتمام بما ورائي غير عني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري فأفضى بي إلى جد لا يكون فيها لعب وصدق لا يشوبه كذب ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني وكأن الموت لو أتاك أتاني فأتاني فأناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت بقيت لك او فنیتو. بخش دوم از نامه معروف امام مجتبی یا به تعبیر دیگر وصیت نامه‌ای که مولا علی علیه السلام برای فرزندش امام مجتبی نوشته است که جامع ترین و کامل ترین درس سعادت و زندگی انسان هاست و بهترین وسیله برای سیر و سلوک الالله محسوب می شود. بخش اول رو دیروز دیدیم و تحت عنوان آماده سازی درج کردیم. گفتیم در بخش اول امام هشدارهای پی در پی می داد و تکانهای شدید برای اینکه مخاطب بیدار بشه و آماده پذیرش برنامه سعادت. در این بخش دوم که میشه اسمش گذاشت بخش انگیزه ها، یعنی امام علیه السلام انگیزه و نیت خودش رو برای این بیان ذکر میکند. چی شد من به فکر افتادم این وصیت نامه رو برای توی فرزندم بنویسم؟ نیت من در این کار چیست؟ مسئله نیت هم در تعبیرات فلاسفه نقشی دارد و هم در تعبیرات شرع. فلاسفه برای یک موجود چهار علت ذکر می کنن: علت فاعلی، علت مادی، علت سوری و علت غایی. مثال معروفی هم داره که شنیده اید، یه تخت رو که می خوان بسازن ماده ای دارد چوب، صورتی دارد اون هیئت خاص، فاعلی دارد اون نجار و اون نتیجه غایی دارد نشستن و خوابیدن بران. و همین علت غایی وقتی به صورت ذهنی درآمد انگیزه حرکت نجار میشه برای ساختن تخت. یعنی قبلا فکر میکند چه فوائدی در ساختن این تخت است، آنچه را قبلا فکر میکند همون سبب حرکت او و انگیزه و نیت او میشود. در تعبیرات شعر هم که مسئله نیت یه دامنه بسیار وسیعی داره، که همون نیت همون انگیزه هاست. مرحوم شیخ خور عاملی صاحب کتاب وسائل شیعه در همون جلد اول مقدمه عبادات ابوابی درباره نیت داره، احادیث زیادی نقل می کند و نشان می دهد یه نیت چقدر تأثیر داره. مسئله مهم همون مسئله انگیزه ها و نیاته. حدیث معروف الا عمل الا بالنیه، انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوا، حدیث معروف هم از پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده و هم از ائمه هدا. هیچ عملی جز در پرتو نیت و انگیزه ارزش پیدا نمی کنی. سهم هر انسانی از اعمالش آن است که نیت کرده. یعنی ای بسا دو عمل مساوی است، دو نفر انجام می دهند، یکی به وسیله اون عمل بهشتی میشه و دیگری با همون عمل جهنمی میشه. تفاوتش کجاست؟ انگیزه اون عمل، عامل حرکت در اون کار. قرآن مجید در آیه 65 و ببخشید 265 و 264 از سوره بقره نشان داده نقش نیت ها رو. خیلی عالی. آیه 264 و 265 هر دو درباره انفاق فی سبیل الله. دو نفر آمدن انفاق فی سبیل الله کردن، این 10,000 تومان اونم 10,000 تومان مساوی مثل هم، اشخاصی هم که بهشون انفاق شد فقیر بودن و نیازمند، ولی قرآن میگه نیات اینها خیلی نقش داره. درباره گروهی میگوید کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الآخر. کسی هست برای ریا کار میکنی. آدم ریاکار قلبش و اشکافی ایمان به خدا یوم الاخر نداره. ممکنه داشته باشه، ایمان ضعیفه. اگر ایمان قوی بود چرا برای بندگان کار کنم؟ مگر آبرو و عزت من دست بنده هاست؟ مگر روزی من به دست اونهاست؟ مگر شخصیت و موقعیت اجتماعی رو اونا تقسیم میکنن؟ چرا به خاطر اونها کار کنم؟ برای خدا کار میکنم. هر نتیجه دنیا و آخرتم میخوام از خدا بخوام. کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الآخر. فمثله کمثل صفوان، قلب این آدم مثل سنگ. صفوان یه تخت سنگ محکم. علیه تراب، یه مقدار خاکی روی این سنگ سخت ریختن. در واقع این سنگ سخت قلب اوست، این خاک هم زمینه های عمله. عملی هم که انجام میده بذریست که تو این خاک پاشیده. فصابها وابلون، باران دانه دروش رگبار میزنه. رگبار بزنه روی این سنگی که یه وجب خاک نشسته، بذر هم افشنده شده تمامشو میشوید. فترکهو سلدا، قیافه سنگ از زیر خاک ها نمایان میشه، تمام از بین رفت، چیزی باقی نمون. دانه های بسیار مفید و مؤثر هم همراه سیلاب حرکت کرد و رفت و نابود شد. این عملی است که انگیزه های ریاکارانه داره، ریشه نداره، پایه نداره، عمق ندارد. باران رحمت خداست، اما رحمت خدا ببین با عمل این چه کرد. اما آیه 265 درباره مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، ابتغاء مرضات الله، انگیزه انفاق اونها جلب خوشنودی خداست و تثبیت من انفسهم، چه تعبیر عجیبی، انگیزه شون تثبیت نفس، یعنی تثبیت ایمان در دل، میخوان پایه های ایمان و توحید و اخلاص رو در اعماق قلبشون با عمل نیکشون با انفاقشون محکم کنن. ابتغاء مرضات الله و تثبیتم من انفسهم، تثبیت نفس. گاهی انسان یه ایمانی داره ثابت نی، یه امتحان جزئی میاد برباد میره، عادله، اما مادامی که در یه میدان امتحان واقع نشده، اگر یه میدان امتحان برش پیش آمد، عدالت و ایمان و تقوا همشو باد برد. بعضی ها این طورن، تثبیتم من انفسهم نیست، ایمان ثابت نشده، تقوا تثبیت نشده. چی تقوا رو تثبیت میکنه، ایمان رو تثبیت میکنه، یا عملش همین کار خیره، همین انفاق تو باعث تثبیت ایمان توست. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم کمثل جنت بربوه، یه باقی است در یه محل مرتفع باشه، باقایی که تو گودی هستن، هوا کم بهشون میرسه، نور آفتاب گاهی سایه میفته به اونها نمیرسه، اما یک باقی که بر بلندی باشه هم نور آفتاب زیاد میگیره و هم هوا اکسیژن. فعصاب هوا بل، همون دانه درشت بارانی که مایه رحمت است برای اون بدبخت بینوایی که یه مقدار خاک روی سنگ پاشیده بعض رو در اون افشنده مایه بدبختی شد، همون دانه باران میاد فآتت اکلها ضعفین، میوه این باغ دو برابر و چند برابر میشه. باران همون بارانه، بذر همون بذره و خاک همون خاکه. چی شد؟ اون یکی ریشه دار نبود، پای امایه نداشت، سطحی و ظاهری و خودنمایی بود. پس ملاحظه میکنی نقش نیت چقدر تفاوت میکنه، اون یکی برباد میرود زحماتش، این چقدر محصول گیرش میاد. یه حدیث داریم در همین باب پنجم از ابواب مقدمات عبادات، در همون جلد اول وسائل الشیعه، حدیث گویا از پیغمبر گرامی اسلام است، فرمود یا ابا ذر در همه چیز نیت داشته باش، عبارت این است لیکن لک فی کل شیء نیه حتی فی النوم والاکل، در همه چیز باید نیت داشته باشی، حتی در خواب خواب با نیت کن، غذا میخوری با نیت بخور. یعنی چه خواب نیت؟ میخوابم به قصد قربت اگر میشه، بله، خواب مایه استراحت و تجدید قواست. من تجدید قوا میخوام برای چی؟ برای اینکه اطاعت و بندگی بیشتر خدا کنم. خوابی که با این نیت هست عبادت هست. گرسنه‌ام، غذا میخورم، بسم الله میگم، نیت میکنم در دلم، خدایا من این غذا رو میخورم هم شکر نعمتهای تو رو به جا بیارم و هم تجدید نیرو و نشاط کنم برای درس خوندن بهتر، برای خدمت بیشتر، برای زحمت در راه تو. این غذا خوردن من عبادت شد. تفریحات سالم من که باعث تجدید قوا و نیروی من است و منو به بندگی خدا دعوت می کند، خب اون هم عبادت شد. یا ابا ذر لیکن لک فی کل شیء نیه حتی فی النوم والاکل. عجب راه سعادت آسانی و عجب ما غافلی. ما میتونیم شبان روز مشغول اطاعت خدا باشیم. پس بیایید و تصمیم بگیریم، واقعا از امروز تصمیم بگیریم و هر کاری میکنیم انگیزمون خدا باشه. خدا باشه، حتی خواب، حتی استراحت، حتی سفر تفریحی، همه برای خدا. ملاحظه میکنی نقش نیت نقش مهمی است، بنابراین بی دلیل نیست. مولا علی علیه السلام در این بخش دوم از نامه‌ای که برای امام مجتبی طبق این روایت نوشته است اشاره به انگیزه های خود میکنه. حالا که نقش انگیزه رو دانستیم چقدر مهمه و نیت چه نقش مهمی داره، بریم سراغ کلام مولا. در این کلام سه تا مقدمه ذکر شده، با هم تلفیق شده، مجموعاً انگیزه این نامه است. سه مقدمه، دقت کنید اینها رو از هم جدا کنید. اما مقدمه اول می‌فرماید من شناختی از دنیا پیدا کردم، شناخت واقعی. فإن فيما تبینت تبینت من ادبار الدنيا عني، من می‌بینم دنیا پشت به من کرده و دهر و حوادث دنیا به من هجوم آورده، دنیا پشت کرده و آخرت روی آورده و اینا سبب شده است که من به فکر فردا بیفتم و بیدار بشم. پس حوادث دنیا بیدارگر و من از حوادث جهان فرزندم بیدار شدم. این مقدمه اولی. این چیکار داره به نصیحت به فرزند؟ یه مقدمه است. بقیهش هم میبینیم چقدر زیبا مولا بیان کرده. حوادث دنیا واقعا بیدار کننده است. فریادهای بیدار باش از در و دیوار بلنده. در جبین همه موجودات نوشته شده، پلاکاردش شرق و غرب عالم خورده. گوش شنوا میخواد، چشم بینا میخواد اون صداها رو بشنوه و این پلاکاردها رو بخونه. هر موی سفیدی که در سر و صورت انسان پیدا میشه یا در صورت دیگران میبینه، جوان خودش نداره، در دیگران میبینه. هر کدوم اینها پیام داره، پیام داره. هر صدای ناله‌ای که برای از دست رفته از بستگان او میشنوی پیام داره. چشمت به هر قبری میفتد، هر مرده ای می افتد که به سوی قبرستان می برن پیام داره. سیل میاد با خودش پیام می آورد، زلزله و جنگ میاد با خودش پیام می آورد، بیماری میاد با خودش پیام می آورد. پیام ادبار دنیا و اقبال الاخره است. منتها این پیام ها رو باید شنید. گوش علیوار می خواهد پیام ها رو بشنود. از این بالاتر یه برگ درخت زرد میشه، از شاخه میفته، این پیام داره. ای انسان، تو هم سرنوشت همین برگ درخت رو داری. تو هم یه روز سرسبز و خرم و با تراوت، یه روز هم پژمرده، دیگه جان نداری، شاخ درخت رو بچسبی، یه نسیم میاد ول میشه. گاهی نسیم هم نمیاد، خود سنگینی خود برگ رو نمیتونه خودش نگه داره، سوس شده بازوهاش، میفته پایی. اینا همه پیام داره. در مقدمه اولا مطابق این حدیث علی علیه السلام میگه من پیام دنیا رو شنیدم، بیدار شد. این مقدمه اولا. و اما مقدمه دوم میفرماید به فکر خودم افتادم، در فکر فرو رفتم، از همه به من نزدیکتر خود منن، من چرا عیب خودم رو نمیبینم، عیب دیگران میبینم؟ چرا؟ تو اگر علاقه داری بیش از همه به خودت علاقه داشته باش. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای افراد با ایمان، خودتون از آتش جهنم نگه دارید، خاندانتون هم نگه دارید. در جای دیگر می فرماید لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم علیکم انفسکم، بر شما باد به خودتون برسید، به سرنوشتی که در پیش دارید. برای خیشتن قدمی بردار. به قول اون شاعر میگه مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو. این پیام میده دیگه. چشمم افتاد به آسمان و هلال ماه، همون چیزی که اول ما همه میبینیم. میگه آسمان همچون یه مزرعه در نظرم، هلال ماه همچون یک داس. یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، به من پیام داد تو هم کشته ای داری و موقع دروش میرسه، ببین برای خیشتن چه کشته ای. طبق این بیان مولا میفرماید من اول از حوادث دنیا بیدار شدم، مرحله دوم این بود من به فکر خیش افتادم، همون چیزی که قرآن میگه علیکم انفسکم، بر شما باد به خودتان، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، به شما ضرر نمیزنن اونهایی که گمراه شدن اگر شما هدایت شدی. چقدر غافلند و بیخبر و نادان کسانی که خیال میکنن این آیه با آیات امر به معروف و نهی از منکر در تضاده. قرآن میگه خودتو نگهدار، دیگران گمراه شدن به تو نیست، یعنی امر به معروف و نهی از منکر نکن. نه جانم، معنیش این نیست، معنیش این است امر به معروف تو بکن، نهی از منکر تو بکن، مبارزه با فساد بکن، مبارزه با تهاجم فرهنگی بکن. اما همه اینها رو که انجام دادی اگر مردم گوش ندادن لا یضرکم، ضرری به شما نمیزنه، شما در مسیر هدایت باش، برنامه هاتم انجام بده، قصه ای نداری. کسی گویا آمد خدمت معصوم عرض کرد من فرزندانم نصیحت کردم گوش نمیدن، خیلی از پدر و مادرانم میان داد فریاد بچه‌مون هر چی کردیم نماز نخون، میگه محبت کنید، تشویق کنید، شخصیت بهشون بدید، زحمتتون رو بکشید، شما از راه‌های مختلف حساب شده وارد بشو، اگرم اثر نکرد لا یضرکم من ضل اذا اهتدیت، ضرری نداره برای شما، شما انجام وظیفه کردی، علیکم انفسکم. فرمود غیر انی حیث تفرد بدون هموم الناس هم نفسی، هم خیشتن مرا متوجه خود کرد، فصدفنی رأیی و صرفنی عن هوای، در اینجا بود که من روی برتافتم از دیگران و از هوا و هوس کنارگیری کردم و سر حدی محض امری، یعنی به طور خالص سر حدی محض امری، یعنی اونچه خالص و نتیجه نهایی بود من برای خودم نگه داشتم، دیدم باید خودمو در این مهلکه نجات بدم. اینجا جالبه، نتیجه اهتمام به وضع خیشتن چی شد؟ فافزابی الی جد لا یکون فیه لعب و صدق لا یشوبه کذب. وقتی رسیدم به این مرحله من دیدم باید مسائل رو جدی بگیرم، شوخی نیست، فردا هست که تمامه، دیروز کودک بودم و امروز جوان، فردا پیر، پس فردا رفتم، شوخی هم نداره. من دیدم با این وضع دنیا شوخی نمیشه کرد، بازی و بازی چه نیست، بعضی ها همه چیزو به بازی میگرن، من به جدیت گرفتم، آمدم در مرحله جد، از مرحله شوخی و لعب و لهو آمدم در مرحله جد. این مقدمه دوم. و اما مقدمه سوم، میگه از یه سو هم نگاه کردم دیدم توی فرزند دلبندم امام حسن جزئی از وجود منی، بلکه تمام وجود منی، وجود من در تو خلاصه شده است، و لذا تمام اون چه برای خود اندیشیدم برای تو هم ذخیره کردم. پس مقدمه اول بیدار شدم از وضع جهان، مقدمه دوم به فکر خیش افتادم و مسائل رو جدی گرفتم، و مقدمه سوم فرزند را جزئی از وجود خود بلکه تمام وجود خیش دانستم و هرچه رو برای خودم میخوام برای تو ذخیره کردم. و وجد تو که بعضی، تو را پاره تنم یافتم، بل وجد تو که کلی، تو را تمام وجودم دیدم، که ان حتی که ان شیئن لو اصابک اصابنی، اگر یه ناراحتی به تو برسه گویی به من رسیده است، و که ان الموت لو اتاک اتانی، اگر مرگ به سراغ تو بیاد گویی به سراغ من آمده است، فعنانی من امرکا ما یعنینی، پس اهتمام به کار تو رو همچون اهتمام به نامه رو برای تو نوشتم، مستظهرن بهی من تکیگاهم، تکیگاه تو این نامه باشد، خواه من زنده بمانم یا از دنیا برم. پس انگیزه مولا علی علیه السلام رو در نوشتن این نامه دانستی. در اینجا یه چند تا نتیجه است که من فهرستوار میگم و به عنوان نتایج این بحث، اولین نتیجه که میگیریم این از حرکتی که انسان میخواد به سوی سعادت شروع کنه، اولین مرحلهش حالت یقظه است، بیداری، همون چیزی است که عرفای اسلامی و سالکین الالله در مراحل سیر و سلوک الالله میگن یکی از نخستین مرحله ها یا نخستین مرحله یقظه است، بیداری. تا انسان بیدار نشه راه نمیفته. میخوای سیر الالله رو شروع کنی، میخوای تهذیب نفس رو شروع کنی، گام اول گام بیداریه، همون گامی که علی علیه السلام در این برنامه برداشت. برای بیدار شدن چه وسیله ای؟ بهترین وسیله نگاه به وضع جهان، یه سر زدن به سوی قبرستان، با اونها صحبت کردن، دوستان و عزیزان از دست رفته، بزرگانی که دیروز در میان ما بودند و امروز در میان ما نیستند، حوادث این جهان که دیروز یه نفر بر اوج عزت بود، شب خوابید و صبح بیدار شد در حضیض ذلت. در این عمر کوتاه خودمون چه حوادثی دیدیم، چه فراز و نشیب ها دیدیم، چه بالا و پایین ها دیدیم، چه اشخاص دیدیم، یه روز کجا بودن، یه روز کجا آمدن، عکسش رو هم دیدیم. اینا عوامل یقظه است، عوامل بیداریه. یه تب انسان میکنه تا آستانه مرگ میره، یه باد ماشین بهش میگیره تا آستانه مرگ میرود. حوادثیست که پیر و جوانم نمیشناسد، برو برگرد هم نداره. اینا عوامل یقظه است، عوامل بیداریه. بیاییم گام اول امروز برداریم، بیدار بشیم، مطالعه تواریخ گذشتگانو بکنیم، حوادث زندگی خودمونو برگردیم، همین چند روزی که عمری داشتیم از نو شروع کنیم، دوران قبل از انقلاب طاغوتیان ببینیم چه قدرتی داشتن، چه خیالاتی در سر می پروروندن. یکی از این کاخهای وابستگان به شاه رو بعد از انقلاب نزدیک کرج قرار داره، ما رو بردن دیدن کنیم. آدم وارد این کاخ می شد می گفت بشر چقدر قافله برای این چند روز، چی میکنه؟ چه زر و چه زیور و چه سینمای خانوادگی مجلل و چه مرکزی برای پرندگان زیبا و چه پرده ها، چه لباس ها، قبخا. و از همش جالبتر این بود دیدیم این فرش هایی که زیر پای انسان مثل فنر بازی می کرد، رو این فرش ها هم یه مقدار از این نایلون ها و پلاستیک ها کشیده بودن. کی بعد از انقلاب؟ نه، وقتی می خواستن مسافرت کنن گفتن اینا روش بندازیم خیلی غبار نگیره، چهار روز دیگه می خوام برگردیم، نظافت کردنش مشکل نباشه. و همین امید و همین آرزو ما هی اینا رو می دیدیم، هی داشتیم آیه رو می خوندیم، کم ترکو من جناتم و عیون، باقی که دور این کاخ بود 2 میلیون متر مربع بود، کم ترکو من جناتم و عیون و زروع و مقام کری و نعمت کانو فیها فاکهی. اینا عوامل یقظه است، بیداریه. گام اول بیدار شدن. نتیجه دومی که میگیریم این از زندگی رو باید جدی گرفت، شوخی نیست. با دنیا نمیشه شوخی کرد، مرگ شوخی بردار نیست. بعضی ها هستن قرآن میگه انما الحیات الدنیا لهو و لعب یا لعب و لهو، و زینتون و تفاخرون و تکاثر. برای زندگی دنیا پنج مرحله قرآن ذکر می کند. مرحله لعب، بازی، مال بچه ها، مرحله لهو، سرگرمی، مال نوجوانان، مرحله زینت، مال جوان ها، مرحله تفاخر، مقام، مال بزرگترها، مرحله تکاثر فی الاموال و الاولاد، اندوختن زر و زیورها و مال و ثروتها، مال پیران. حالا بعضی از مردم هستن تا آخر عمرشون تو همون مرحله اولن، همون دوران طفولیته، همه چیزو خیال میکنه شوخیه، مرگم شوخی است. و نه بابا، اون بیچارم اگه فلان غذا نخورده و نمیمرد، خیال میکنه تا آخر باید بمونه، تا آخر باید بمونه. بعضی ها تا آخر عمرشون بالغ نمیشن، بلوغ جسمانی داره اما بلوغ عقلانی و فکری و روحی نداره، تا آخرم مشغول لعب و لعب. قرآن مجید میگه یه وقت حوادث قیامت دامان اشخاص رو میگیرد در حالی که مشغول لعبه، مشغول لهوه. تاریخ امتهای پیشین رو مطالعه کنید، ببینید اینها موقعی که عذابهای الهی میامد بالای سر اونها، خیلی هاشون در شرایطی بودن که مشغول بازی و سرگرمی و امثال اینها، این قوم لوط مجالس خودشون و اون شب نشینی ها و اون آلودگی ها و اون کثافت کاری ها و اینها رو داشتن، یه وقت دیدن داره همه جا زیر رو میشه. فجعلنا عالیها سافلها، بالا رو بردیم پایین، پایین رو بردیم بالا، یعنی عمارت ها واژگونش. قناعت هم به این نکردیم و امطرنا علیهم حجارتا من طین، باران سنگ هم آمد دفن کرد هم خودشون هم خانه ها هم مساکن اونها رو. شوخی نیست اینا، بعضی ها همین چیز خیال میکنن شوخیه. این نتیجه دوم جدی گرفتن حوادث همه دنیا رو. و اما مرحله سوم، تنها به فکر خود نبودن، فرزند تو هم جزئی از وجود توست بلکه کل توست. چقدر دستور در اسلام برای تربیت فرزندان داری، چقدر در آیات و روایات در این زمینه توصیه شده است، که یه داستان مفصلی داره، حالا من بخواهم واردش بشم بس طولانی میشه. به هر حال من امیدوارم امروز اون برکات کلام علی علیه السلام رو کاملا گرفته باشیم و این چند نکته رو در وجودمون انشاءالله پیاده کنیم تا از فردا بریم سراغ دنباله نامه.